وزیر سابق اقتصاد لبنان و 4 تن دیگر در انفجار بمب در بیروت کشته شدند. نیروهای بیشتری از سازمان ملل راهی سودان جنوبی می شوند. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی می گوید این سازمان با کسری 5000 میلیارد تومانی روبرو شده است. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. در انفجار بمب در بیروت پایتخت لبنان حداقل 5 تن از جمله محمد شطح وزیر سابق اقتصاد این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجار کاروان حامل آقای شطح در مرکز شهر بیروت را هدف قرار گرفته بود. محمد شطح سنی تبار و چهره‌های مخالف دولت به شمار می رفت. آقای شطح قرار بود در نشست ائتلاف ضد سوری 14 مارس در بیروت شرکت کند. هنوز مشخص نیست چه گروهی این انفجار را انجام داده است. سازمان ملل میگوید در ساعات آینده نیروهای حافظ صلح بیشتری را به کشور بحران زده سودان جنوبی اعزام میکند. به گزارش رویترز خانم هیلد جانسون گفت اولین گروه از نیروهای جدید که قرار است شمار نیروهای این سازمان در سودان جنوبی را به بیش از 12000 نظامی و 1300 پلیس برساند شنبه وارد این کشور میشوند. سودان جنوبی که 2 سال قبل از کشور سودان اعلام استقلال کرد، طی هفته‌های گذشته شاهد درگیری‌های خونین قومی بین طرفداران رئیس جمهور کنونی و معاون سابق او بوده است. تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی میگوید نگاه حمایتی به این سازمان موجب کسری 5000 میلیارد تومانی این سازمان شده است. به گزارش خبرگزاری فارس تقی نوربخش شامگاه پنجشنبه در جمع نمایندگان کارگری و اقتصادی شهرستان مرفدش گفت 38 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر پوشش خدمات این سازمان هستند. به افزود تغییر 8 مدیر عامل در 8 سال آسیب‌های جدی به این سازمان وارد ساخته و در روند فعالیتی تامین اجتماعی خلل ایجاد کرده است. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اظهار امیدواری کرد مطالبات این سازمان تا پایان سال به موقع وصول شده تا شرایط درمان بیمه شدگان تامین شود. عبدالکریم سروش نویسنده و متفکر ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار تلاش وی برای آزادی علی‌اصغر قروی رئیس شاخه نهضت آزادی اصفهان شده و گفته است آزادی‌خواهان کشور دل به حمایت دولت شما بستند. علی‌اصغر قروی به دلیل انتشار یادداشتی در روزنامه بهار 40 روز پیش بازداشت شد. وی در این یادداشت واقعه قدیر خم را زیر سوال برده بود. خانواده این عضو نهضت آزادی در اول دی ماه پس از 40 روز توانستند با وی دیدار کنند. قرار است روز 15 دی ماه به اتهام آقای قروی رسیدگی شود. موفق ربیعی مشاور امنیت ملی پیشین نخست وزیر عراق میگوید صدام حسین هنگامی که اعدام شد نشانی از ترس و پشیمانی نداشت. آقای ربیعی که در صحنه اعدام صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق حضور داشته به خبرگزاری فرانسه گفته است که صدام تا پایان قوی ماند و هرگز از اقدامات خود ابراز تأسف نکرد و ترسی نیز در او دیده نمی‌شد. موفق ربیعی میگوید هنگامی که متن حکم اعدام صدام خوانده شد وی مرگ بر آمریکا، اسرائیل و مجوس پارسی و نیز زنده باد فلسطین گفته است. صدام حسین که از سال 1979 تا 2003 رئیس جمهوری عراق بود، پس از حمله آمریکا به عراق بازداشت و در سال 2006 میلادی اعدام شد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
تنها دستگاه دیپلماسی ایران نیست که توافق هسته‌ای را موفقیت خود توصیف می‌کند. در پایان سال 2013 میلادی دیپلمات‌های روس در فهرست دستاوردهای خود در این سال این توافق را نیز ذکر می‌کنند. آنها میگن که این توافق نتایج سال‌ها کوشش روسیه بوده که سرانجام به ثمر نشسته. دو دیپلمات ارشد روس در جمع‌بندی نتایج سال 2013 از عملکرد وزارت خارجه روسیه در سال گذشته ابراز خوشنودی کردند. گزارشی بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
Сергій Рябков, معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو با رادیو صدای روسیه توافق هسته‌ای با ایران را از مهمترین دستاوردهای سیاست خارجی کرملین در سال 2013 میلادی دانست. Рябков که در روزهای گذشته به دلیل سهم قابل توجه شخصی در پیشبرد اهداف بین‌المللی روسیه از جمله در راستای حل مسئله هسته‌ای ایران موفق به کسب نشان افتخار دولتی شد، تأکید کرد که اساس توافق هسته‌ای با ایران در ژنو ابتکار مسکو بوده.
удовлетворены тем, что получилось настроиться всем на волну компромисса и поиска.
این که همه راه مصالحه را برگزیدند و در پی جستجوی تصمیماتی هستند که به حل این مسئله کمک کند رضایت بخش است. این توافق تأثیر مثبت بر اوضاع خاورمیانه خواهد گذاشت. وضعیت پیرامون ایران را تثبیت، اصول حقوق بین الملل را تقویت و از اعمال فشار ممانعت خواهد کرد. همه این ویژگی‌ها نتایجی است که فدراسیون روسیه به مدت 10 سال پیگیرانه به دنبال آن بود و از اینکه در سال گذشته این تلاش‌ها به ثمر نشست خوشنودیم.
Сергій Рябков, معاون وزیر امور خارجه روسیه، همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای با ایران آمریکا را به بازنگری در طرح پدافند هوایی وادارد. او در این حال افزود: ما همیشه مظنون بودیم که تهدید احتمالی ایران صرفاً بهانه واشنگتن برای ایجاد سپر دفاع ضد موشکی باشد، و چنانچه در صورت رفع این تهدید آمریکا از اجرای این طرح خودداری نکند، مطمئن خواهیم شد که هدف واقعی محدود ساختن توانایی رهبردی روسیه است. در این زمینه میخائیل اولیانوف، دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه که به خبرگزاری ریا نوستی مصاحبه میکرد، گفت: ناتو تأکید میکند که مناقشه هسته ایران حل نشده و تنها وارد مرحله ابتدایی این روند شده ایم، اما در صورت حل مسئله هسته ایران تهدیدهای موشکی این کشور همچنان پابرجاست. او خاطر نشان کرد مسکو چنین استدلالهایی را نمیپذیرد. وی همچنین به ریا نوستی گفت که روسیه اطمینان دارد ایران پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض نکرده و تنها مسئله این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند قاطعانه بگوید که بُعد نظامی در برنامه اتمی ایران وجود ندارد. او تأکید کرد که توافق هسته‌ای ژنو مدیون تلاش‌های روسیه است، زیرا هم هدف نهایی و هم روش دستیابی به این هدف بر اساس پیشنهادهای روسیه تعریف شده که عبارت است از به رسمیت شناختن حق ایران برای پیشبرد برنامه اتمی‌اش به شرط نظارت کامل آژانس از راه اجرای طرح گام به گام که در چارچوب آن هر اقدام مثبت ایران با کاهش تحریم‌ها تشویق می‌شود. تا سرانجام تمام ابهامات پیرامون برنامه اتمی این کشور رفت و تمام تحریم‌ها نیز لغو شود. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین‌الملل در مسکو، می‌گوید مجموعه ای از عوامل دستیابی به توافق اولیه با ایران را امکان پذیر کرده.
ایران با نوم رکاوستم، با نوم پریزیدنتم خواهد تیت ناکنچاکنه رشید اتو پرابلمو یادر.
مهمترین عامل رئیس جمهور و دولت جدید در ایران هستند که به نظر می‌رسد برای حل مسئله اتمی تمایل جدی دارند. تحریم‌ها حکومت این کشور را به مصالحه واداشته. ادعای دیپلمات‌های روس که پیشنهادهای آنها بنمایه این توافق را تشکیل می‌دهد بی ربط نیست، ولی چنانچه سایر طرف‌های مذاکره از این پیشنهادها حمایت نمی‌کردند توافق حاصل نمی‌شد. اما یادمان باشد که هنوز این توافق ابتدایی است و باید منتظر باشیم که گروه 5+1 و ایران به تعهدات خود عمل کنند. تنها در این صورت می توانیم امیدوار باشیم مناقشه هسته‌ای ایران حل و فصل شود.
اخیراً سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز توافق‌های حاصل شده پیرامون ایران و سوریه را نتایج کوشش‌های دیپلماتیک مسکو دانست و از اینکه غرب سرانجام به ابتکار عمل روسیه همسو شد ابراز خرسندی کرد. او در این حال تأکید کرد که حل هر دو مسئله همچنان نیازمند تلاش و زمان است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا.
دریاچه هامون که علل اساسی حجم آب سیاه افغانستان مورد استفاده قرار میگیره نشون میده که به کمک هیچ کشوری نمیشه امیدوار بود.
حتی سوخت گازی و حتی سوخت نفت ایجاد اشکال میکنه و بسیار از آسبستی که تولید میشه از لنت ترمزها تولید میشه.
یا یک خانه، یک زمین.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
مدیر کل سنجش ارزشیابی تحصیلی و فناوری آموزش نهضت سواد آموزی ایران میگوید 19 میلیون بی سواد و کم سواد در کشور وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی نامجو منش روز پنجشنبه در گیلان و در همایش تجلیل از فعالان عرصه سواد آموزی این آمار را ارائه کرده. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و جامعه شناس آموزشی را جویا شده.
در یک کشور 75 میلیونی وجود 19 میلیون بی سواد و کم سواد یک فاجعه اجتماعی است در دنیایی که همه چیز امروز بر بنیان دانش و علم و تکنولوژی قرار داره.
آقای پیوندی، 19 میلیون کم سواد و بی سواد، اما آیا آمار تفکیکی هم وجود داره؟ چه تعداد کم سوادن و چه تعداد بی سواد مطلق؟
از این حدود 19 میلیون آمار رسمی که اعلام میشه، 9 میلیون نفرش بی سواد هستن حدوداً، حدود 10 میلیون کم سواد هستن. کم سواد به معنی کسانی است که خیلی زود و پیش از پایان آموزش اجباری مدرسه را ترک کردند. اینها در خطر بی سواد شدن هم قرار دارن، به جهت اینکه وقتی از سواد به اندازه کافی استفاده نشه یا حد سواد بسیار پایین باشه، خطر اینکه اینها در سنین بالاتر تبدیل به افراد بی سواد کاملا وجود داره. این کم سوادان در حقیقت میشه گفت به نوعی در دنیای امروز همون بی سوادان هستن، برای اینکه ما با دنیای امروز، با اقتصاد، تکنولوژی، جامعه امروز با سواد کم نمیتونیم وارد فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بشیم. از همین جهت هم تفاوت خیلی اساسی بین کم سواد و بی سواد با توجه به وضعیت جامعه امروز ایران وجود نداره. این معیارها مال 50 60 سال پیش بود، زمانی که خواندن و نوشتن یک متن بسیار کوتاه و ساده برای باسواد بودن کافی بود، در حالی که امروز باسواد بودن معناش بسیار فراتر از اینه.
آقای پیوندی، چه اتفاقی افتاده؟ کجا به کجراه رفته شده؟ چرا چنین حجم عظیمی از کم سوادی و بی سوادی در ایران وجود داره و مقامات مسئول و دستگاه‌های مسئول کاری از دستشون بر نیومده؟
وجود جمعیت عظیم بی سواد از یه طرف برمیگرده به یک ذخیره تاریخی کسانی که هیچ وقت نتونستن در ایران به مدرسه برن از زمان پیش از انقلاب تا امروز. با همه شعارها و با همه حرفهایی که زده شده، با وجود تلاشهایی که گاهی مثبت هم بوده، ولی هیچ وقت بالاخره ما نتونستیم جمعیت بی سواد رو در ایران به اون حدی برسونیم که بتونیم بگیم ایران یک کشور با سواد هستش. در مورد جمعیت کم سواد، مشکل ما به طور اساسی اینه که حدود 25% از هر گروهی که وارد نظام آموزشی هر سال میشه، پیش از رسیدن به پایان دوره اجباری آموزش یعنی 15 سال مدرسه رو ترک میکنه و به این ترتیب در شمار افراد کم سواد جامعه در میاد و بعدها حتی میتونه در شمار بی سوادان جامعه به خاطر استفاده نکردن از سوادش قرار بگیره. بنابراین میشه گفت که شکست برنامه‌های سواد آموزی در ایران یا به اندازه کافی موفق نبودنشون و همینطور عدم موفقیت یا نظام آموزشی در جذب و نگه داشتن همه کودکان در سن تحصیل، به خصوص تا آموزش اجباری، یعنی تا پایان دوره آموزش اجباری یعنی 15 سال، علت اصلی این وضعیت است. و در همه کشورهای مثل ایران که بسیاری از خانواده ها میتونن به خاطر مسائلی مثل فقر، نبودن امکانات یا حتی عدم انگیزه مدرسه رو خیلی زود ترک بگن، برنامه های وسیع وجود داره برای اینکه بچه ها در مدرسه بمونن. در ایران متاسفانه این برنامه ها در سال گذشته یا وجود نداشته یا بسیار تاثیر بوده و یا امکانات نداشتن. در نتیجه میشه گفتش که جامعه ما نتونسته به آرزویی که در سال 1290 یعنی دقیقاً یک قرن و 3 سال پیش اولین قانون تعلیمات عمومی ایران اعلام شده بود، یعنی عمومی شدن آموزش در ایران، به این جامعه عمل بپوشونه. و من فکر میکنم که این یک شکست و یک ننگ بزرگ اجتماعی برای جامعه‌ای است که صد و خورده‌ای ساله که دنبال این است که همه بچه‌هاش بتونه به مدرسه بفرسته و همه این بچه‌ها رو بتونه حداقل تا از پایان دوره اجباری در مدرسه نگه داره.
یکی از مقامات نهضت سواد آموزی ایران میگوید 19 میلیون بی سواد و کم سواد در کشور وجود دارد. گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و جامعه شناس آموزشی. با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 13:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان امروز.